بست و قیمت داره، حالا اون یه سخن دیگری است. ولی میزانی می آوردن که همه چی باید بر اساس اون میزان بشه. اگر دستور به صلات میدادن، دستوری به صلاتی میدادن که واقعا دیگه اجازه نمیده فرهنگ پرستش دنیا و نفس و شیطان و تواقیت بر زندگی انسان حاکم باشه. این فرهنگ باید تغییر کنه. نه اینکه حالا انبیا گفتن خدا رو بپرستید، خدا رو میپرستیم دنبال نفس خودمون هم بسیم، دیگه نمیشه. انبیا گفتن خدا رو بپرستید، خدا رو میپرستیم، نظام اجتماعیمون هم بر اساس موازینی که خودمون میخواهیم و تشخیص میدیم تنظیم میکنیم. همه این موازین باید تغییر کنیم. انبیا که میان یه میزانی میارن که لیقوم الناس بالقسط، حالا مردم باید با این میزان زندگی خودشون برپا بکنن، تمام زندگیشون، اون وقت قسط به پا میشه. اگر دستور به عبادت میدادن، معنیش این بوده نماز بخونید، یا هر جوری هم میخواد تو معیشت و نظام مالی خودتون زندگی بکنید. اینطوری نیست. اینو قوم شعیب خوب فهمیده بودن. حضرت وقتی میاد دعوت به توحید میکنه، دعوت به صلات و اقامه ذکر میکنه، میفهمد لا تبخسون لا تنقصل مکیالا بر میزان، لا تبخسون ناس اشیاءهم. اینجور نباشه که تو نظام اجتماعیتون به نفع خودتون وزن بکنید. همین چیزی که الان تو دنیای استکبار هست، همه ترازوها به نفع اونا وزن میکنه، همه چی به نفع یک عده معدودی در عالم تمام میشه. بعدم اونا میگن اصلاتو که تعمرو که، خب بگی خدا رو بپرستید، درست، نماز بخونید، نماز میخونیم. اما نماز خوندن معنیش نیست که با تو نظام معیشت خودمون بر اساس موازین خودمون زندگی نکنیم. حالا بعضی خیال میکنن نظام معیشت اون قوم یا نظام معیشت غیر عقلانی بود. نه، اونا هم برای خودشون نظام عقلایی داشتن. به اصطلاح همون نظام عقلایی پایش بر باد است، چون نظامات عقلایی دو تا عمود اصلی داره. یکی تعلقات انسان هاست، دو محاسباتشون. محاسباتشون برای رسیدن به تعلقات میشه بنای عقلا. یه قایاتی رو میخواهند، برای رسیدن به اون قایات محاسباتی میکنن، موازینی میگذارن. وقتی قایات باطل شد، تمام این موازین باطله. درسته پشتش محاسبه است، به قول خودشون عقلایی است، اما محاسبه کردن که به اون قایات برسن دیگه. لذا وقتی انبیا میان، کل این نظامات باید تغییر کنه. مردم باید بر اساس موازین حق زندگی بکنن، بر اساس به تعبیر میزان الهی، بر اساس کتاب. یک دعوت هم بیشتر نیست، همین دعوته. اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ولی همین یک دعوت بعد تبدیل میشه به عمود خیمه زندگی انسان. همه زندگی انسان اگر بر مدار توحید بخواد باشه، رنگ و سبقه دیگری پیدا میکنه. این فقط عرصه زندگی فردی انسان رو تغییر نمیده، مناسبات اجتماعی رو هم تغییر میده. بعد میبینی اگر بخواد توحید اقامه بشه، کم کم باید ولایت حق اقامه بشه تا توحید اقامه بشه. کلمه توحید بخواد حاکم بشه، شجره طیبه باید حاکم باشه. این تبدیل میشده به یک نزاع جدی. انبیا که می آمدن، دعوا سر هم یه کلمه توحید بوده. توحید یه جوری میشه معنا کرد که اصلا تبدیل به نظام نشه. بعضی دلشون میخواد هم موحد باشن، هم خدا رو میخوان، هم خورما. نظام میخوان یه جوری توحید و خدا پرستی و دینداری رو معنا کنن، پاک که با خوشگذرانی و عیاشی انسان تو دنیا و نفس پرستی و شیطان پرستی و پرستش اولیاء به طاغوت هم هیچ تعارضی نداشته باشه. دین خدا رو اینجوری تفسیر میکنن، تعریف میکنن، از قدیم بودن، الان هم هستن. ولی توحیدی که انبیا می آوردن یک توحیدی بوده که منتهی شده به حدود الله، منتهی شده به میزان. مناسک عبادی که می آوردن منتهی شده به برچیده شدن فرهنگ دنیا پرستی و شیطان پرستی و پرستش اولیاء طاغوت. و من مکرر تقدیم کردم که بت پرستی تبدیل به یک فرهنگی میشه که تمام زندگی زیل این بت پرستی شکل میگیره. کسب و تجارت و ازدواج و صلح و جنگ و همه چی بر مدار همین بت ها بوده. حالا یه موقعی بت هایی بودن که نظام کیهانی رو بر مردم بت میکردن، یه موقعی یه نمادهایی در طبیعت درست میکردن، این خدای باران و خدای یه بتکده هم درست میشن، این نمادها رو توش میگذاشتن. این یه نکته که همه زندگی بشر فرهنگ بت‌پرستی پیدا میکرده. نه اینکه میشده حالا نمازم بخونی بتم بپرستی، اینجوری نبوده. وقتی بت‌پرستی میامده تمام زندگی مدار بر مدار او دور شکل میگرفت. نکته دومی که قابل مهمه اینه که این بت‌پرستی رو اولیاء طاغوت به پا میکردن. انبیا میامدن یه مدل بت‌پرستی رو نابود میکردن، این شکل دیگه جایگزینش میکردن. این بوتو میشکستن و یه بوت دیگه درست میکردن. بوت پرستی رو شیطان به پا میکنه، اولیای طاغوت به پا میکنه. لذا بن بوت پرستی شیطان پرستی است. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. اونایی که سنگ و چوب و نظام کیهانی رو، نمادهای اونها رو در طبیعت میپرستیدن، اونایی که الان تکنولوژی رو میپرستن شیطان رو میپرستن، نه اینکه چوب و سنگ میپرستن. اوست که این چوب و سنگ ها رو قرار داده تا مردم رو پرستش خودش دعوت کنه. عبد و طاغوته. فرهنگ دنیا پرستی، فرهنگ شیطان پرستی رو اونها اقامه میکنن که مردم برده و بنده اونها باشن. حالا این همی بحثیست. لذا یک نزاع همه جانبه بین انبیا و این فرائن تو تاریخ اتفاق میفتده. محور نزاع چیست؟ محور نزاع کلمه توحیده. محور نزاع تحقق این توحید در حیات تاریخی و اجتماعی بشره که بر مدار ولایت نبی اکرم و امیرالمومنین محقق میشه. محور نزاع ولایت امیرالمومنینه. یا این ولایت اگر میخواهد توحید حاکم باشه، این نظام سرپرستی باید حاکم باشه. بعد سرپرست انبیا، سرپرستی انبیا باشه، اونم بر محور وجود مقدس نبی اکرم. که همه انبیا ذیل نبی اکرم از شیعیان نبی اکرم و اهل بیتشون هستند. همه امت ها بعد ذیل این ولایت زندگی بکنن. این ولایت، ولایت اقامه توحید، ولایت پرستش خدا، ولایت اقامه موازین عدل و قسط و امثال ایناست. ولایت حالا به تعبیری احیاء مستضعفین با فرهنگ قرآن، نه استضعاف با فرهنگ مارکسیستی. طبیعیست این گونه دعوت به توحید اصلی ترین موضوع نزاع میشه و این نزاع اصلا دیگه صلح بردار نیست. ما صلح کنیم با بت پرست سر چی صلح کنیم؟ حیات اجتماعی بشر یاد باید با فرهنگ توحید داره بشه و انسان ها باید خدا رو بپرستن یا نفس و شیطان و دیگران. این تعبیری که در قرآن از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، که وقتی آمدن به حضرت در پایان کار پیشنهاد مصالحه ای دادن، گفتن حالا شما بیا یه روز بتکده، ما هم یه روز میایم مسجد، دعوا حل میشه دیگه. حضرت هم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. شما خداهاتون عوض میکنید، یه خدایانی در گذشته بوده، یه خدایانی در آینده پیدا میکنه، بتاتون عوض میشه، بتکده است دیگه. ولی هرگز من نه بت‌های گذشته‌تون رو می‌پرستم نه بت‌های آینده‌تون رو. این که مثلا چوب و سنگ رو تبدیل کنید به بت‌پرستی قرن 21 و یه تمدن مادی به پا بکنید، این معنیش نیست که حالا چون مدلش رو عوض کردید دیگه این مدل جدیدی است، من حالا بیام بت شما رو بپرستم. اصلا اینجوری نیست. تا آخر تاریخ شما یه طرفید، من یه طرفم. شما بت می‌پرستید، فرهنگ بت‌پرستی رو اقامه می‌کنید، فرهنگ شیطان پرستی و نفس پرستی رو اقامه می‌کنید. یه موقعی آب برکه میخورید، یه موقع آب آشامیدنیه، ارز کنم به قول خودتون بهداشتی شبکه لوله کشیه، این فرقی نمیکنه، این چیزی عوض نمیکنه. من خدای شما رو نمیپرستم. جالب اینه شما هم خدای من رو نپرستید. شما هم هیچ وقت نمیاد خدا پرست بشید. شما که دلتون اونور هست مدل بود پرستیتون رو عوض میکنید. لا اعبد ما تعبدون ولو انا عابدون معبدتون. خداهای گذشتتون یه جور بوده، خداهای جدیدتون یه جوره. نظام بت پرستی گذشتتون یه شکل داشته، نظام بت پرستی امروزتون یه شکل دیگه ای داره. نفس پرستی و دنیا پرستی و شیطان پرستی این توحید نیست. من نمیام اون طرف، شما این طرف نمیاد، شما شکل بود پرستیتون عوض میکنه. عوض میکنید شکل بود پرستی عوض میشه. من همیشه خدا پرست، یه خداست، توحید باید همین هم اقامه بشه. خب حالا بعضی ها خواستن بگن که خب پیامبر داره یه نوعی مسالمت آمیز با اینا برخورد میکنه، شما خدای خودتون رو بپرستید، منم خدای خودم رو بپرستم، با هم کار نداشتشون، نه شما بیاد مسجد نه من میام بت کده. این نیست، اونا دعوت کردن که شما یه روز بیام بت کده، ما هم یه روز میام مسجد، از هم بیان شدنی نیست. این مرزها با هم نباید باطی بشه. من به هیچ وجه نمیام بت که شما هم تو مسجد راه نمیدن. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام مازا، که مشرک نجس نباید تو مسجد بیاد، نه او میخواد خوبیات شوخی میکنه، خدا نمیخواد بپرسته، میخواد شرکشو بیاره، نمیخواد پاک بشه، که میخواد مسجد رو نجس کنه. نه من میام بت کده، نه شما بیاید مسجد، پس چه کار بکنیم؟ ما تو مسجد، شما تو بت کده خودمون، شما تو مسجد خودتون. نه اینطور نیست. وقتی بنا شد نزاع بر سر پرستش خدای متعال بود پرستی باشه، این نزاع عرض کردم به خدا پرستی رو هم یه جوری معنا نکنیم که حالا نمازتو بخون، نه، اینو قوم شعیب خوب فهمیدن، از صلاتو که تعمرو که ان نترک ما یعبد آبانا، خب ما نمازتو بخون چیکار با ما داری؟ مؤمنین طرفدارتو نماز بخونید، چرا بتکده رو تعطیل میکنی؟ مسجد بساز، چرا بتکده رو ویران میکنی؟ حرف همینه دیگه، اصلاتو که تعمرو که ان نترک ما یعبد آبانا، تو میخوای مسجد بسازی بساز، ما هم بتکده میسازیم، ما هم میکده میسازیم، تو میخوای محیط ذکر بساز، ما هم محیط غفلت درست میکنیم، کاری با هم نداشته باشیم. گویا حضرت شعیب میگن اینطوری نیست، وقتی خدا رو میپرستی دیگه بتکده ها جمع بشه. ما لکم من الله غیری غیره، یعنی جمع کنید بتکده رو. از این بالاتر نه فقط بتکده رو جمع میکنه، بازار بتپرستی رو هم جمع میکنه. اما انف الفی اموال نامانشا، حالا به تعبیر امروزی بگم نظام اقتصاد مارکسیستی و سرمایه داری هم جمع میکنه. اینا شب بتپرستی، دنیا پرستی، بنیان این معیشت به شهوت پرستی است. عدلم توش نیست، حتما این نظام ها از توش ظلم و بخس و از کنم کم فروشی و موازین رو به نفع یه عده‌ای، ترازوها رو به نفع یه عده‌ای خاص شکل و سامان دادن، این از توش در میاد، ظلم هم در میاد. حالا این در جای خودش، اون نظامی که فقط از توش میتونه قسط در بیاد همون کتاب نظامی است که میزانش بر توحید گذاشته میشه، و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کسی خیال کنه از دل بت پرستی عدل در میاد، این متوهمه دیگه. حالا این در جای خودش، تواقیت مردم رو تا بنده خودشون نکنن دست بر نمیدارن. این که وقتی این ناپاک ها واقعا ببینید چجوری رو خودشون حساب باز میکنن، وقتی میابدن توی کشور اسلامی حق توحش میگرفتن، تو همین ایران حق توحش میگرفتن آمریکایی ها. نه بفهمید، واقعا حق توحش میگرفتن. گفتم ما داریم دو قاطی مش وحشی میریم زندگی میکنیم، میخوایم این وحشی ها رو متمدن کنیم، حق توحش میخوایم. یعنی واقعا یه بخشی از حقوقشون برای این حق توحش بوده که ما رفتیم دو قاطی مش آدم وحشی، باید زحمت بکنیم تا اینا رو متمدنشون کنیم. نگاهشون اینه، همشون هم همینجور بودن، من الاول الالآخر، فرعون هم همین بوده، نمرود هم همین بوده. این ما به نزاع اولا صلح بردار نیست که بیایم با هم کنار بیایم، یه روز تو بیام میکده منم، یه روز منم میام تو مسجد. این نمیشه، نه من میام میکده نه تو بیام مسجد، نه من بیام بتکده نه تو بیام. از دوم این که من بتکده رو ویران میکنم، هسته برای میخلی نمی کار، دعوا از اینجا شروع میشه دیگه، میره بتا رو میشکنه، بعدم تبره میذاره گردن بود بزرگ میاد بیرون. از اینجا دعوا شروع میشه. حرقوه و انصروا آلهتکم، وقتی درگیر میشه با این تواقید و میخواد بندگان خدا رو نجات بده، دعوا درست میشه. این دعوا هم کارش به یه درگیری همه جانبه از جمله قتال میشه کشه. قاتلوهم، حتی این دعوایی که سر دینه، لا عبد ما تعبدون ولا انتم عبدون لکم دینکم ولیه، شما دینتون دین دنیا پرستی است، این بر همه زندگیتون حاکمه. دینی هم که من میارم دین خدا پرستی است، بر همه زندگی حاکم میشه. لکم دینکم ولیه دین، این دین ما به نظام میشه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. مخاطب این امر کیه؟ رسول خداست، اهل بیتن. این کارو میکنن، دست از این فرمان خدا که بر نمیدارن. این درگیری ادامه پیدا میکنه تا حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این دعوا اینجوری حل میشه، راه حل دیگه ای نداره. کسی بخواد آشتی بده بین کفر و دنیا پرستی و اسلام و خدا پرستی، این مزاح میکنه. نبی اکرم داره یه دعوایی میکنه، خدا فرموده قاتلو همت تالا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، طرفش نبی اکرم و اهل بیتن، این بار رودوش امام زمانه. شما بخواد بساله ایجاد کنی بری کی و کی؟ شما اصلا طرف دعوایید که میخواید صلح ایجاد بکنید؟ به حساب نمیاد توی میزان که میخوایم مصالحه ایجاد کنیم. چرا کی هستید اصلا؟ زیادی بر خودتون نوشابه وا میکنید، زیادی خودتون رو تو عالم به حساب آوردین. شما مالی به حساب نمیاد توی میزان که میخوایم بین تمدن مادی و تمدن اسلامی صلح ایجاد کنیم. میشه صلح ایجاد کجاشو میخواید درست کنید؟ این فقط یه موقع به نتیجه میرسه. من عرض کردم صلح پایدار وقتی در عالم به پا میشه که بت پرستی جمع شه. خدا رحمت کند امام حضور، تا شرک هست مبارزه است، تا مبارزه است ما هستیم. بله، یه عده‌ای نیستن اهل این مبارزه. این مبارزه رو همه انبیا داشتن، اوصیای انبیا هم داشتن. البته این نکته رو عرض بکنم، اوصیای انبیا مبارزشون بر محور نفاق گاهی میچرخیده. یعنی از زمان رحلت انبیا نفاق سر بر می داشته، اون داستان کفر پنهانی در داخل جبهه انبیا سر بر می داشته و زمان همه انبیا هم اینطوری بوده و اوصیا درگیر با نفاق می شدن. نه اینکه با کفر نمی جنگیدن، ولی محور درگیریشون می شده جریان نفاق. حالا این تو داستان همه انبیا هست. از اهل تابوت وقتی نام برده میشه، دشمنان اوصیا انبیان بسیار چند تاشون دیدید که مسیر انبیا رو میخواستن از داخل امت تغییر بدن، اوصیا درگیر میشدن. حالا آیا این درگیری بوده؟ در این درگیری ببینید، یک سال و دو سال و ده سال و بیست سال هم نیست، یه سال، دو سال، ده سال، از اول به بعثت انبیا تا ظهور، نه یه ساله، نه دو ساله، نه ده ساله. نمیخواید بکشید کنار، بذارید باد بیاد. مرد این میدان نیستید، برید کنار. دعوای با دستگاه کفر نه یه ساله، نه دو ساله، نه ده سال. یه سال دو، چقدر انقلاب؟ یه سال، دو سال، ده سال، تا غلبه حق. مردش نیستید، برید کنار. هم میخواید میداندار جبهه اسلام باشید، هم میخواید مرد مبارزه نباشید. نمیشه. نکته مهم اینه که ما نسبت به این جریانی که انبیا آمدن برای اقامه حق و امحاء باطل بی تفاوت نمیتونیم باشیم. نمیتونیم بگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. داست بیانی که قرآن از قوم بنی اسرائیل نقل میکند که به حضرت موسی میگفتند خودت برو، اینا قوم مردم توانایی هستند، خودت برید با خدای تو بجنگید، وقتی شهر رو فتح کردید ما هم میام وارد شهر میشیم، برید شهر رو بگیرید، ما اهل گرفتن شهر نیست. نمیتونه مؤمن اینطوری بشه، نه فقط نسبت به دوران خودش، نسبت به درگیری هیچ پیغمبر یا وصی پیغمبری صلوات الله علیه اجمعین، مؤمن نمیتونه بی تفاوت باشه. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. مؤمن نمیتونه نسبت به درگیری حضرت موسی کلیم و فرعون بی تفاوت باشه. نمیتونه بگه یه جایی هم حق با فرعون بودا، موسی کلیم اشتباه کرد. مؤمن نمیتونه بگه آمن بالله و کتبه و رسوله. بعد به حضرت موسی مؤمن باشی، بگی حضرت موسی درست میگفت، فرعون غلط میگفت. بیا درگیری حضرت موسی فرعون به من چه مربوط؟ درگیری از ابراهیم خلیل و نمرود به من چه مربوط؟ مؤمن اینجوری نیست. مؤمن تو جبهه انبیاست. وقتی تو جبهه انبیا بود نمیتونه نسبت به این درگیری بی تفاوت باشه. بعد مؤمن و انبیا باشه، طبیعتاً کافر به دشمنانشون. و من یکفر به طاغوت به یوم بالله. نمیشه نسبت به طاغوت کفر نورزی مؤمن به خدا باشی. این دستگاهی که طغیان و استکبار و دنیا پرستی رو به پا میکنه، مؤمن با او درگیره. درگیری هم عرض کنم اقسامی داره. از درگیری در نیت هست، زیارت جامعت و ائمه المؤمن در خاطر مبارکتون هست، یه فرازش اینه: انا قد شارکنا اولیاءکم المتقدمین فی اراقت دماء الناکسین والقاستین والمارغین و قتل ابی عبد الله الحسین. ما با اولیاء پیشین شما میریم زیارت مثلا امام رضا عرض میکنیم، در زیارت امام زمان عرض میکنیم، ما با اولیاء شما که در خون قاتلین ناکسین و مارغین رو ریختن کنار امیرالمومنین یا کنار سید و شهدا، خون دشمنان سید و شهدا رو ریختن، ما شریکیم تو این درگیری هستیم. به نیات و القلوب نبودین ولی قلبمون که هست، نیتمون که هست. نمیشه مؤمن بگه من با درگیری عاشورا به من چه مربوط؟ شما باید وسط میدان عاشورا باشی. لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی ان دست خاصته که و لسانی ان دست انصارک فقط عجابه که قلبی و سمعی و بصری. جسم ما تو عاشورا نبود، قلبمون که باید باشه، گوشمون که باید ندای امام حسین رو بشنود. این حد اقلشه. بعد تازه حالا چیز اضافه هم داره به تأسفه. چجوری ما هستیم؟ چجوری ما تو صفین و جمل هستیم؟ چجوری تو نهروان هستیم؟ چجوری تو عاشورا؟ به نیات و القلوب و تأسف علا فوت تلکل حالا مشاهد. غرق تأسفیم که من چرا چه کجای عالم بد را رفتم که نشده صفین کنار امیرالمومنین باشم؟ کجا تو عالم میثاق کوتاهی کردم که از صفین جا موندم؟ صفین جا موندم. باید متاسف باشیم که نتونستیم تو اون صحنه ها حاضر بشیم کنار امیرالمومنین. مؤمن نسبت به درگیری جبهه انبیا بی تفاوت نیست. حضرت موسی با فرعون درگیر بود، به ما چه نه، به ما چه نداره که. همون است که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است وقتی به حضرت عرض کرد که یا امیرالمومنین ای کاش برادر منم بود پیروزی شما رو برای منافقین تو جمل میدید، که چجور شما شاخ شیطان رو شکستید. واقعا فقط تو عین الفتنه، چشم فتنه های برآمده از سقیفه رو حضرت کور کردن. اینا تو تاریخ کور دیگه راه میرن. ای کاش برادر من بود میدید شما تو جمل چجوری خدا پیروزتون کرد، چجوری شاخ شیطان رو شکستید. حضرت فرمود احبا اخی که معنا دلش با ماست؟ از کد بلا، دلش با شماست، با اون وریا نیست. فرمود او با ماست، کسانی با ما هستند که هنوز به دنیا نیامدن چون دلشون با ماست. مؤمن قلبش باید تو جبهه انبیا باشه، تو این درگیری کنار تک تک انبیا باشه، انبیا رو تصدیق کنه، مخالفاشون تکذیب کنه، بدون اونا باطل بودن انبیا حق. یه جایی نگه شاید هم از ابراهیم اینجا زیاده روی کرد، این مؤمن این حرف رو نمیتونه بزن. مؤمن نمیگه شاید اینجاش دیگه حق با نمرودیا بود، از ابراهیم خلیلی خورده تند روی کرد. میخواستی خدا بپرستی، چی کار داشتی بری بوتا اونا رو بشکنی؟ یه مسجد میساختی. اونا زحمت کشتن بتکده درست کردن، اونا هم بر خودشون آدمن، دلشون میخواد چوب و سنگ بپرستن. تو چیکار داری بری بتا اونا رو بشکنی؟ یه مسجد میساختی، یه معزنه میگفتی مردم بیاد نماز بخون. این خامیه، خیال میکنه اگه بتا اونا رو نمیشکست میذاشتن مسجد بسازه. حضرت من تو مسجد الحرام نماز میخوند، اول که یه تنه، بعد کم کم امیرالمومنین حضرت خدیجه بود، چه بلایی سر از حضرت میذاشتن نماز بخونه. خیال میکنیم اونا میذارن نماز بخونه، اینطوری نیست. اگر دیدن نماز نمازیست که اصالت رو کرد تأمرو کرد نتر که ما یعبود آبانا، اگه نه میخوایی مثل حسن بصری نماز بخونی، معاویه هم کاری با تو نه. ولی اگه صلاتت میگه بساط معاویه رو جمع کن، خب با معاویه دعوا میشه دیگه. حضرت مشغول جنگ صفینن، این ابو موسی اشعری کنار کشیده و مشغول عبادت و تلاوت قرآن و ربت حال للقرآن و القرآن و یلعنه مستاشم اینجاست. خر مقدسی در میاره که اون رو حکم کنن یه مش بیشعورتر از خودش، بعدم بره صاف تحویل معاویه بده برگرد. راحت میکنیم. اینجور نماز خوندن که نمازی نیست که انبیا میخوندن، که اشهد انک قد اقمت سید الشهدا، اینجوری اقامه صلات. اقامه صلات یعنی این، یعنی ریشه بنی امیه و قبل و بعدشون رو بکنی، این میشه اقامه صلات. بله حضرت یه اذان قشنگ با صدای خوب میگفتن، بعدم گفتن بیرید نماز جماعت، چه کارشون داشتی یزید؟ مگه فلان و فلان از همین نمازا نمیخوندن؟ پشت سرشون هم وامیستن. اون صلاتی که امام حسین میخوانن قد اقمت الصلات، این نماز وقتی به پا شد بساط شیطنت جمع میشه دیگه. این دیگه جمع نمیشه با شرابخوری و میمون بازی یزید دیگه، که جمع نمیشه با بساطی که بنی امیه دارن به پا میکنن و اون فرهنگ و نظام اجتماعی که دارن تو دنیای اسلام منتشر میکنن. لذانت کنید. نکته دوم اینه که این توحیدی که انبیا دعوت میکردن تبدیل میشد به موضوع درگیری. این توحید یعنی نظام خلافت الهی در عالم محقق بشه. فرهنگ خداپرستی بر بهور انبیا و اولیا تبدیل بشه به کتاب و میزان و قانون و همه چی به او سنجیده بشه. این یعنی نماز بشه عمود خیمه حیات انسان، یعنی عالم بشه مسجد. خب با میکده و بتخانه که جمع نمیشه که. این دعوا درست میکرده. این دعوا هم مصالحه بردار نیست. انبیا و اوصیا سر همین میجنگیدن. مؤمنم تو این دعوا نمیتونه بی تفاوت باشه. بی تفاوت شد مؤمن نیست. کسی که نسبت به درگیری امیرالمومنین بی تفاوته، این مؤمن نیست. چه بهش بگید مؤمن؟ نماز میکنه، این که نماز نیست. دو رکعتشو شیطان خونده 4000 سال. مثلا به رخ نکشید این ریاضت و عباده، که همیشه من حساسم رو این هم، چون کسی که نسبت به حضرت امیر و درگیریش بی تفاوته، این مؤمن نیست که. چی دستشه؟ اسرار میگه بی خود کردین از شیاطین، از اینا بهتر میگه. اسرار میگه. نهد که کدوم اسرار؟ سر مگو و سلمان میگفتن کانا یا علمانه این مکنون سر الله. چون اهل بیت، چون اهل البیت بود، چون اهل شده بود، چون تحمل داشت، تحمل ولایت کرده بود، اسرار رو با این آدم میگن. آدمی که تحمل ولایت نکرده که اسرار بهش نمیگن که. حرفای زیبا و دهن پر مش پر کن و این مال نقدکش بیش بچه هاست. شوخی نفرمایید. شیطان از اینا خیلی بلد بوده، میامده به انبیا 1000 تا نکته میخواسته به پیغمبر خدا بگه که توش یکی غلط جا بندازه. برای انبیا میامده از احمد میکنید، نه برای ماها که خوشمون بیادا. میمده با انبیا حرف میزده، میخواسته برای اونا حرف جدید بزنه. با حضرت نوح نه، تو حالا این کتابایی که بعضی نوشتن توش اسرار گفتن و رموز گفتن، اینا که شوخیای روزگاره که مؤمن باید وسط میدان درگیر بشه. نمیشه مؤمن بگه من کاری با درگیری انبیا ندارم. پس حبنت برای خودتون برید با هم دعوا کنید، چرا ما رو میرید وسط دعوا؟ اصلا دعوای انبیا برای نجات منه. این پیغمبر اومده ما رو بزل مهجت حفیک لیستن قد عباده که من الجهالت به حیرت زلاله. سید الشهده آمده خونشو داده که ما رو دستگیری کنه، بعد بگیم به من چه، شما برید دعوا. خب اشکال نداره به سید الشهده بگو من چه، هدایتی که حضرت ها بودن تو رو نمیگیره دیگه، عیب نداره، تو سوار کشتی حضرت نشو. ان الحسین مصباح الهدى، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، شما سوار این کشتی نشو، شما چشمتو به این چراغ ببند. به من چه دعوا، خب از این چراغ محروم میشی، از این کشتی محروم میشی. وقتی استخوانات خورد شد زیر دست و پای شیاطین، اون وقت میفهمی که چه خطای بزرگی کردی که گفتی من با دعوا کار ندارم. وقتی تو رو برده خودشون کردن، عبد خودشون کردن، بعد تو جهنم دعوا آدم پا بکنه بگه تو گفتی بیا، بگه تو غلط کردی، من که گفتم تو بیا، تو منو جهنمی کردی، اون میگه خودت جهنمی بودی، من که تو رو جهنم. اون دعوایی که راه افتاد، اون وقت معلوم میشه که به ما چه دعوای امام حسین. ما نمازمون خونیم، روزمون رو میگیریم، نمیدونم این دقیقه یا نه، من تو کتاب سفینه مرحوم علامه مرحوم محدث قمی دیدم، اونجا میگه حضرت به حسن بصری گفتن چرا نمی از من دفاع کنی، چرا تو جنگ ما شرکت نکردی، ما با معاویه. میگه حالا هر دو طرف گیر داشتن دیگه، من مشغول عبادتم بود. ننهد میکنی یه تعبیر اونجا نقل کرده، من تو اون از کنم تو سفینه دیدم، آب زیادی میریخت برای وضو گرفتن، از داره گفتن چه خبر اسراف میکنی، الوضو مثلا به مدن، حالا تعبیر منه، اینقدر آب ریختن، گفت ای تو خون مسلمان ها ریختی اسراف نبود، حالا من یه مش آب میریزم اسراف. ببینید این مقدس است، موضعش نسبت به حضرت امیر اینه، میگه تو خون مسلمان ها ریختی، کدوم مسلمان؟ کسی مقابل حضرت امیر بیسته مسلمونه؟ تو اونو مسلم میدونی؟ کسی که مقابل حضرت امیر شمشیر دست گرفته، حضرت هیچ وقت اقدام آغاز به جنگ نمی کردن، نه در صفین، نه در نهروان، نه در جمل، حضرت آغاز به جنگ نمی کردن، ولی وقتی اونا دیگه کنار نمی رفتن، دست به شمشیر می شدن، حضرت هم دست به شمشیر می شد، شوخی با کسی ندارن که. و حالا حضرت در مقابلش ایستادن، حاضرن نشدن کوتابیان، دست به شمشیر شدن، حضرت دست برده، میگه تو خون مؤمنین ریختی، اینا مؤمنن؟ حالا مشغول ریاضت مکاشفه میفرمایند. طیب الله انفاسکم. این درگیری که انبیا با فرآیند دارن بستر تهذیب نفس و رشده. کسی بیاد تو صفین رشد میکنه، بیاد تو عاشورا رشد میکنه، ولی بر خودش مناسک درست کنه که این رشدی نمیاره تو عالم. ما باید وسط این درگیری باشیم. عرض کردم یه موقعی وسط درگیری بودن بینه که سال 61 هجری بعد حتما تو عاشورا باشی، یه موقع به هر دلیل نشده، الان باید به نیات و القلوب و تأسف باید باشیم تو همه این صحنه ها، ما باید حاضر باشیم. مؤمن یعنی توفیر نیت، یعنی البته نقشه این درگیری دست انبیاست، نه نقشه در نقشه اقامه توحید، اونا درگیر میشن. خب من بیام این اقامه توحید کنن، اونا میخوان اقامه بود پرستی کنن، دعوا میشه دیگه. اونا میخوان عالم میکده باشه، حضرت میخوان عالم مسجد باشه. رأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، همون آغاز به اسد به حضرت میگن اقرا، ولی بدان شما میخواین نماز بپا کنی اینا نمیذارن. رأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، شما میخواین نماز بخونی نمیذارن. اینا میخوان بتکده باشه عالم، نمیخوان مسجد باشه. این هدایت، این دعوت به توحید، این اقامه به توحید چیزی نیست که هر کسی خودش باشه بذاره وسط. من میخوام جامعه رو نجات بدم، من میخوام اصلاح کنم، این کار هر کسی نیست، این مأموریت الهی میخواد. در بیانی که حضرت به کمیل دارن در تحف العقول نقل کرده، حضرت گفتن کمیل اگر پیغمبری نباشد، رسولی نباشد، یه مؤمنی باشه، خودش پا پاوسط بذاره، مخطئ یا مصیبه. حضرت گفتن والله مخطئ، خطا کرد. خدای متعال باید مأموریت بده. پا تو این میدان گذاشتن، کسی که میخواد محور بشه اقامی باید مأموریت الهی داشته باشه. این روشنه. تو نیست هر کسی پاشو بذاره وسط تو این میدان. میشه داستان اون از کنه بنی اسرائیلی که هر روز یه دعوا با قبطی ها میکرد، با فرعونی ها میکرد، حضرت موسی هم میخواست بکشه وسط دعوای خودش. من یادم این منافقین رفته بودن نجف، میخواستن امام هم بیارن تو وسط دعوای خودشون، یه جنگولک بازی با شاه را انداخته بودن. حالا بریم کتاب نوشته بود ایدئولوژی و بعدم تغییر ایدئولوژی و گروه های مبارزه مسلحانه و هم جنگولک بازی هاشون، میخواستن امام هم بکشن وسط دعوای خودشون. آه مبارزه مسلحانه لازم است. و هم نجف رفتن هم تهران. تهران شنیدم امام سه ربع اینا آمدن، به زور اصرار کردن اینا بیان حرف بزنن. سه ربع آمدن فقط حرف زدن، امام فقط سکوت کردن، بعدم دستشون رو گذاشتن زمین پشتان رفت، یک کلمه جوابشون نداد. داستانش قرآن نقل میکند. این سبتی بود، از بنی اسرائیل بود، شاید حضرت موسی میشناخت. حضرت موسی مخفیانه بیرون مصر زندگی میکردن، کم کم داشت شناخته میشد حضرت. هنوز مأموریتی رو دوش حضرت نیست. قرآن فرمود دخل علیه غفلت من افلا، توی لحظه غفلت وارد شهر شد، سری بزنه ببینه چجوری اوضاع. دخل علیه غفلت من اهلها، که این غفلت گفتن بین نماز مغرب و عشا، بهش میگن بعضی قفیله. و دستورم دادن که خیلی تو این لحظه مراقبه کنید، چون شیطان لشکرشو جمع و بس جمع میکنه و پهن میکنه. حالا هین غفلته، ظاهرش دیگه مواظب بودی موقعی که بنی اسرائیل و فرعونیا هیچ کدوم متوجه صحنه نباشن، بیاد آرایش صحنه رو درون مصر ببینه و برگرده. داخل مصر شد، دخل علی هین غفلته من اهلها فوجد فیها رجلان یقتتلان، دو نفر دارن با هم میجنگن به قصد کشت، همدیگه رو میخوان بکشن. هازا من شیعته و هازا من، یکی از بنی اسرائیل یکی از طرفداران فرعون. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، اونی که طرفدار حضرت موسی بود، بنی اسرائیلی بود، با طرفدار فرعون دعوا میکرد، از حضرت کمک خواست، گفت منو کمک کن. حضرت موسی رفت وسط. خب باید میرفت دیگه، چون دعوا بین یه مؤمن و حالا به ظاهر به یه کافره. فبکس ابو موسی و قضا علیه، یه مش حضرت در تار طرف تمام شد. حضرت فرمود هازا من عمل شیطان، این کار شیطان بود. انه و عدو و مزل و دشمن گمراه کننده است. به امام رضا عرض کردن مگه انبیا معصوم نیستن تو مجلس هارون دیگه؟ یعنی چی حضرت موسی میفرماد که هازا من عمل شیطان؟ فرمود مقصود این کاری که حضرت موسی کرد نبود، کار اون سبتیه بود، اون بنی اسرائیلیه که دعوا رو انداخته بود، حضرت موسی هم کشید وسط دعوای خودش، این کار شیطان بود. شیطان هیچ کی نمیدونست حضرت موسی داره میاد تو شهر، ولی شیطان که میدونست، درسته؟ چون شیطان ولی خدا رو رصد میکنه. همین که دید داره حضرت میاد تو شهر، یه دعوا رو انداخت، غضب اینها رو برانگیخت، این دوتا رو با هم سر راه حضرت موسی دعوا درست کرد. هازا من عمل شیطان. حالا مهم اینه فردا دوباره حضرت میرفتن دید، حالا حضرت پنهانی داد تو شهر زندگی میکنه، کم کم داره خبر فاش میشه کی اینو کشته، دوباره دیگه دعوا رو انداخته. بعد موسی گفت بیا کمک کن. حضرت گفت مثل تو دنبال فتنه میکردی. گفت اه موسی، هم تو دیروز اونو کشتی، آره امروز میخوای منو بکشی؟ جرم انداخت کرد، کارو تمام کرد. اینایی که خیال میکنن خودشون میتونن تو این صحنه بزرگ میدونداری کنن، میان وسط، هم هلکت و اهلکت، هم خودشون هلاک میشن هم دیگران هلاک میکنن. این که روایات هی میگه پا تو میدان نگذارید قبل از ظهور، حواستون جمع باشه، دقت کنید، مواظب باشید، کار برای ما درست نکنید، مشکل برای ما، همینه. مال آدمایی است که بدون یک مأموریت، بدون یک حجت الهی، میدانداریش مأموریت میخواد، حجیت میخواد، هر کسی پا بذاره وسط خودش رو هلاک میکنه، پیروانش هم هلاک میکنه. حالا تو این میدانداری که توی یه شرایط خاصی که حالا باید بحث بکنیم، یه فقیه جامع شرایط پا میدان گذاشته، یه پیروزی بزرگ نصیب شده، راه داره ادامه پیدا میکنه، یه مش آدم متحجره از کنم خشن سلفیه حالا داعشی با یه مش آدم غرب‌زاده سازشکار اومدن وسط، میخوان پرچمو دست بگیرن برن، مگه میشه؟ تو چه کاره این میدانی؟ شما که سر تا پات شب که میخوابی رو آمریکا و نیویورک پاتو دراز میکنی به اون ور، تو چه کاره ای به این وسط فرمون رو دست بگیری ببری؟ مگه میشه فرمون این کشتی رو داد دست یه مش آدم غرب‌گرایی که سر تا پاشون دو قران نمیارزه، از اول مشروطه تا الان فقط خیانت به این ملت کردن، اسناد خیانتشون رو میخوای بنویسی او مجلدات میشه. یه مش آدم فریفته، تحریف شده، استحاله شده، روشون بشه کرواتاشون رو از نو میزنن، نمیدونم ادکلانشون رو میزنن، پاشون هم رو به امریکا دراز میکنن، شبا میخوابن، از دهنشون هم نمیفته این کلمه. رفتن اونجا یکیشون فریب قطار برقی رو خورده، یکی نظم خیابانی، یکی کتابخونه دیده و یکی فیلسوف دیده و یه آدم تحقیر شده، اینا که نمیتونن پرچمدار امت اسلامی باشن که تو دعوای بین نبی اکرم و شیطان، اینا میخوان ناجی ملت بشن، میخوان فرمان این لوکوموتیو رو از دست امام بگیرن ببرن به سمتی که خودشون تشخیص میدن نجات بدن ملت رو. امام میفرمود تا ظهور حضرت بقیت الله این را ادامه داره، میگه چند سال، یه سال، دو سال، ده سال، بکش کنار، پیاده شو. کی گفته تو لوکوموتیو ران بشی که بگی یه سال، دو سال، ده سال؟ امام میفرمود کسی از آدم خوبی هم باشه دنبال تحقق اصل ظهور نباشه خانه به این ملت. این عین عبارت ما. ما دنبال ظهور حضرتیم، تو نیستی، برو کنار. میخوای یه جامعه لیبرالی درست کنی خوش بگذرونن مردم، برو کنار. بعدم گردن مردم بزن. این مردم تحمل نمیکنن. نه آقا جون، مردم تحمل میکنن. اتفاقا تنها امتی که بار عصر ظهور رو دوششه و میکشه همین مردم. تا اینجا هم نشون داد تو هیچ دوره هم به اندازه این مردم امام زمان یار شهادت طلب نداشت. داشته نشون بدی. الان حضرت پابرکاب بذارن چقدر جوان شهادت طلب آمدن. گردن مردم نذارید. شما نمیتونید، بله نمیتونید، معلومه شما که مرد این میدان نیستید. نه غربگراها میتونن، نه داعشی ها میتونن. اینا هر دوشون اسلام آمریکایی هن. اسلام آمریکایی، اسلام که آمریکایی و غیر آمریکایی نداره. مسلمونی ما آمریکایی و غیر آمریکایی داره. اسلام اسلامه. هر دوشون هم با حقیقت اسلام درگیرن. هر دو هم غرب هدایت میکنه، ساماندهی میکنه. الان دو گروه ساماندهی میکنه، یکی جریان های خشن مثل داعش، این قرائت خشن از اسلام کور، یکی هم قرائت های لیبرالیستی و سازشکارانه، اسمشو میذاره میانه روی و اعتدال. میگه دنیای اسلام رو باید مخیر کنیم بین میانه روها و خشنها، در حالی که هر دو اینا اسلام نیستن، اسلام آمریکاییه. هر دوشون هم با حقیقت اسلام مخالفن. هم اسلام ترکیه اسلام آمریکاییست و طرفدارانش که یه جبهن تو ایران هم یه موقعیست هی سینه میزدن میگفتن مدل ترکیه، نماز هم میخونن، مسجد هم بازه، بیهجابی هم هست، میکده هم هست، هرکی میخواد بره میکده، هرکی میخواد بره مسجد، چرا انقدر سخت میگیرید؟ مدل ترکیه. الان هم همونو میگن. و یکی هم مدل داعشی. همطوری که داعشی ها خیانت به اسلام میکنه، شما خیانت به اسلام میکنید. هر دوتون دولبه یه قیچی هستید که با اسلام درگیرید. یکی اسلام توسعه گرا، یکی هم اسلام. حالا من بحثمو جمع کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. همه اینا ختم میشه به سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ببینید ببینید گلم رنگ ندارد اگر آمد میدان سر جنگ ندارد گلم سرخ و سپید است از او قطع امید است بعضی این جمله رو اینجور معنا کردن اما ترونه اون کیف یتلظا عطشا یعنی آبش بدید زنده نمیماند آبش ندید زنده نمیماند منو علی ابن المصطفی